جناب جسرانی،
به واقع این تجاوز بیگانه، حمله‌ای که میتونه بسیار جبران ناپذیر باشه، در نهایت خواست و میتونه در خدمت این حاکمیت باشه.
دقیقا اصلا خط خط جنگ هست و میگم گروه های در داخل خود حاکمیت هستن که به اصطلاح در حال تدارک جنگ هستن و کلن خط جنگ رو دنبال میکنن و اونها هم هیچ بقایی ندارن جز در ادامه جنگ.
بله متاسفانه، و میبینیم که هر روزم با این زیت و نقیز گویی ها و بعد این ابراز مطالب ناهمگون و ناهماهنگ، خیلی زمینه ها به شدت داره در غرب هم قابل لمسه که داره باز یک بعد خشونت آمیز بیشتری میگیره.
بله من اصولا فکر میکنم که در مسئله جنگ ایران و امریکا به صلاح حاکمیت ایران و بخشی از حاکمیت امریکا در راستای یک هدف دارن گام برمیدارن و مکمل هم هستن. یعنی امریکایی ها در جنگ و ادامه جنگ در منطقه خاورمیانه منافعشون تامین میشه، حضورشون و غارت به صلاح اموال کشورها و ذخایر و منابع اونها، از این طرف هم حکومت های استبدادی بقای خودشون رو در جنگ میبینن.
کاملا کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب کسیانی، با امید و آرزوی این که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل در حاکمیتی ملی همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند، در کنار هم و با اتحاد مردمی از چنین دشمنان بیگانه‌ای هم به دور باشند.
برخلاف همیشه که از طرف رادیو سوالی میشه و شنونده باید پاسخ بده، من یک سوال میپرسم در برابر این تهاجماتی که و تحریف واقعیتی که بی او ای میکنه در مورد تاریخ ایران و ساختن جبهه ملی ساختگی و وارون نشون دادن حقایق، رسانه های همانند شما که واقعا در راستگویی و صداقت شما هیچ گونه شک و تردیدی نیست، چرا اینقدر کمرنگ و کم حضور هستند؟
جناب کسرانی، سوال بسیار مهم و بسیار حساسی رو مطرح کردیم. البته پاسخ به این سوالم لازمه به فکر و تحلیل و گفتگوی زیادیه. حالا من تا اونقدر که وقت و فکرم اجازه میده براتون توضیح میدم و حتما هم در گفتگوهای دیگر و با دیگر دوستان دربارهش همینطور با خود شما دربارهش بیشتر صحبت خواهیم کرد. ملت ما که به علت استبدادهای طولانی، شاهان و پادشاهان ظالم و مستبد از زمانهای قدیم و به ویژه در زمان ساسانیان که هم شاه بودند و هم رهبر مذهبی و در واقع به نوعی با رهبر مذهبی در آمیخته، بسیاری از ویژگی های اخلاقی و فرهنگیش رو میشه گفت دچار تزلزل و آشفتگی کرده بود، و این بعد از چند سده پس از حمله اسکندر گجسته و همینطور تأثیر او بر این شرایط، و بعد به خاطر همین ستمها و همین فشارها و معضلات اجتماعی که شخصیت اجتماعی رو به شدت ضعیف کرده بود، باعث شد که پای بیگانگان به راحتی به کشورمون باز بشه. و به جرات باید گفت که ملت ما، کشور ما، یکی از نادرترین و معدودترین کشورهای دنیاست که اینجور مورد ضربات تجاوز بیگانگان به این چنین طولانی مدت واقع شده باشه، که هنوز در پیکره جامعه و تفکر ملت ما جای اون تجاوزات و حمله اون قبایل وحشی و ابتدایی که زاده خرافات صحراهای سوزان عربستان و دشت ها و استپای سرد مغولستان و دیگر اقوام اون منطقه بودند دوچاره طول زمان طولانی این حملات و باز هم زیست طولانی در استبداد هزارها مجموعاً میشه گفت که ضایعات فرهنگی بسیار سنگینی بر ملت ما وارد کرده که نیازی سخت میخواد به با یک کار شبانه روزی و جمعی تا بتونیم این موزلات و این بیماری های روحی و روانی جامعه رو درمان کنیم. یعنی این احساس ناتوانی و اتکاء به زور در یا در واقع این خود کوچک بینی و ذلیل بودن ها و اگر بی تعصب بخوام اینو مطرح کنیم، شما یک نگاهی به این فعالین و مسئولین کشور ما چه در گذشته و چه در امروز بیاندازید و ببینید که فقط به ندرت یک عقل سالم و یک اندیشه منطقی با توانایی ها میتونید ببینید، یا دزد و غارتگر و چپاولگر و یا قتل و کشتار و تجاوز یا هر دوی این دو خصلت متجاوزین به ایران با اون شمشیرهای آخته و با اون خوی و رفتار بیابانگردی و وحشیگری و همینطور رفتار مستبدین خودکامه داخلی رو توشون میبینید. و تازه تو اینا اگر یک کسی یک ذره‌ای حاضر بشه کمتر بکشه و یا سر مخالفش رو سر ضرب قطع نکنه، میگن که آدم میانه رو و معتدلی است. اینا که اشاره میکنم یه مقداری از روحیاتی است که تو جامعه هست. مثلا شما خرافات رو نگاه کنید، یکی مثل شاه امام زمان و حضرت عباس رو میبینه، یکی هم امروز مثل احمدی نژاد و ایل و دار و دستش در جمکران و حاله نور و غیره. این خرافات مال کجاست؟ چجوریست که این همه روش کرده؟ اونم توی این لایه‌های دست نخورده جامعه که برای یک حدود 1000 سال همونطور مونده بودن و بعد از انقلاب باز شدن. یا مثلا به حمله عراق به ایران توجه کنید، اون فاجعه بزرگ دربارش چقدر داستانهای کودکانه گفته میشه و با کودکان اندیشگانی چه حرفایی رو میزنن. همین حالا درباره تجاوز آمریکا یه عده زیاد از به اصطلاح روشنفکران در یا در واقع این باسوادان و تحصیل کرده ها میگن آخرش اینا با هم کنار میان، مثل گروگانگیری، مثل حمله عراق و ایران و جنگ 8 ساله. آدم حیرون میمونه که این کنار اومدن این مفهومش اینه. این دوتا کنار اومدن، یکی که با اون همه هزینه و زیربنای تمام بدبختی های ملت ایران در این 30 ساله گروگانگیری، و یکی دیگرش هم با اون حمله عراق و ایران و جنگ 8 ساله که با کشته شدن و زخمی شدن 1 میلیون انسان ایرانی و اکثرا جوان و به قول خودشون 1000 میلیارد دلار زیان و خسارت، و بعد که شکست کامل شد این روزا هم دربارش به سبک تقیه و توریه و غیره بحث قبول این شکست میشه و بعد هم جامعه زرسر کشیدن. خب این که کنار اومدن نیست، این شکست کامل مجبور پذیرش قراردادی شدند. کنار اومدن این است که آمریکا با فرانسه مشکلی داشت سر حمله به عراق، اختلاف پیدا کرده. آمریکایی ها اسم فرنچ فرایز یعنی سیب زمینی سرخ کرده رو عوض کردن، چون فرنچ یعنی فرانسه، یعنی با فرانسوی ها لجبازی کردن. بعد هم با کمک احمدی نژاد و دیگر دوستانشون با هم کنار اومدن و بعد اون اسم فرنچ فرایز و اون سیب زمینی سرخ کرده فرانسوی رو سر جای خودش گذاشتن و بدون اینکه پشه ای از جای بپره بر سر تقسیم غنایم نشستن و با هم معامله کردن. در اندیشه امروزین غالب بر حاکمیت های جهان تصویری و تصوری به این میگن کنار اومدن. اما کجاست فاصله این کنار اومدن با کنار آمدن انسانی؟ به هر حال خب پس منظور این دوستان اینه که آمریکا به ایران حمله میکنه و چون این بار دیگه آمریکا عراق نیست، نه نیروی نظامی نه تجهیزات او و همینطور پول و امکاناتش به کمک اسرائیل و شاید هم برخی از کشورهای اروپایی که در خدمتش خواهند بود، اون وقت حداقل 10 برابر خسارتش بیشتره، یعنی 10 میلیون کشته که برخی منابع تا 28 میلیون هم ذکر کردن و 10 هزار میلیارد دلار هم خسارتشه. بعد اینو میگیم کنار اومدن. خب این نوع نگاه یا این نوع تحلیل ها از اون انسان ها و آدم هایی برمیاد که به اون زیان هایی که از نظر شخصیتی بهش اشاره کردن دچار شده باشن. یه مرحله دیگر این که تازه بعد از اون فشارها و اون ضایعات و آشفتگی های روحی و اجتماعی 200-300 سال هم است که پای غربی ها به ایران باز شده. اون هم چه جور؟ به ویژه در این 550 سال اخیر نمونه روشن اونم که باز هم از طبعات و اون حقارت ها و ذلت های تاریخی است، همین بس که همین روزها همین امروز و به عنوان نمونه تاریخیش این به اصطلاح فعالین از جوانان، میانسال و پیرانشون همشون بندگان درگاه حضرت بوش و زورگویان جهانند. فرقم نمیکنه وقتی ذهنیت معتاد به زور شد آدم ذلیل میشه، حالا با اسم مردم و کارگر باشه یا به اسم آزادی و دموکراسی. باید یک گردن کلفت قدر قدرت کمک کنه تا ما یک کاری بکنیم. حالا این نشد اون یکی. یه نکته دیگه هم این امکانات و رسانه های تبلیغاتی و توانایی های مالی بسیار وسیع گسترده این بیگانگان و حاکمین در جهت سرکوب اندیشه و تفکر انسان‌های به ویژه اونایی که سخن از باور به توانایی‌های خود یا اعتماد به نفس و فردی و اجتماعی دارن می‌کنند که دائما در سعی تخریب اونا رو دارن، مثل این رادیوهای بیگانه، صدای آمریکا که بهش اشاره کردید، رادیو فردا که ماهیانه 1 میلیون دلار هزینه دارند، بی بی سی و اقسام اونا، یا این رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی با هزینه های حداقل ماهیانه 100 هزار دلار. و شما ببینید چه رقمی میشه. از یک طرف البته برای اینا که این کار رو میکنن خیلی مهم نیست، چون حتی سود یک روز نفتی رو که ملی بود و با کودتای ننگین 28 مرداد به دست گرفتن نمیشه. از اون طرف هم صدا و سیما با اون خزینه های سر به فلک زده و نامشخص زیر نظر رهبری، یا این سایت ها با اسمای گوناگون و با ظاهر به اصطلاح انقلابی برخی ملی که اشاره هم شد جبهه ملی سازی، وقت آدم وقتی خوب دقت بکنه همین مشکل عمومی ذهنی و فردی رو درش میبینه. خب حالا با این همه مشکلات و به هم ریختگی های اجتماعی و فردی و ذهنی، متاسفانه که بسیاری از ما هنوز به خودمون باور نداریم که ما هم در کنار دیگران با هم برابریم. شاید به زبان بگیم ولی در باطن این چنین نیست. اگر بود شرایط و اوضاع این چنین نبود که صدای حق طلبانه حق طلبان بدین گونه جاری شود، حتما به نوعی دیگر و با وسعت و گستردگی وسیع‌تری جاری می‌شود. به هر حال اینها هم مطالبی بود که به نظرم می رسید که حتما همونطور که اشاره کردم بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. مطابق خواستم به این نکته تأکید کنم در پاسختون که با توجه به حجم وسیع این تبلیغات و رسانه ها و این هزینه های عظیم و سر به آسمان زده چه در داخل و چه در خارج، اون وقت تلاش چند نفر اون هم با درآمدهای بسیار محدود و ناچیز و باز هم با توجه به این خصوصیت عدم همکاری و کمکاری برخی از هموطنان میتونه تأثیرش همونطور که اشاره شد کمرنگ تر باشه، منتها چون حق است و راه راست میباشد پس تأثیرش در آدمایی که خواهان این راهند حتما بسیار مؤثرتر میتونه باشه و خواهد بود. و یک نکته مهم دیگه هم یادمون نره که در این شرایط حساس و در همه زمانها میباید فکر کنیم که حضور هر یک از ما در هر یک از زمینه‌های اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در جامعه میتونه این حرکت رو و این مجموعه جمع ملی رو پررنگتر و پررونقتر کنه تا جامعه ای آگاه و مطلع داشته باشه. و اون وقت دیگه میتونیم مطمئن بشیم که نه کودتای سوم اسفند 1299 میتونه بشه، نه کودتای ننگین 28 مرداد و نه کودتای سال 60.
کاملا درست.
ناکسانی به هر صورت روزگاران سخت و پرمرارتی در پیش است و امیدواریم با تلاش و کوشش هر کدوممون و هر یک از ما به خودسازی خود از درون بپردازیم که وقتی در کنار هم قرار میگیریم مثل ستونهای استوار توانمندی باشیم که هممون به همدیگر بیندیشیم و تبدیل به فریاد رسایی در حق طلبی بشیم، هماهنگ و همنوا تا قادر باشیم که تمامی طوفانهای جهل و بلاهت و سیاهی و تباهی رو متوقف کنیم و به جایگاه خودش برگردونیم.
کاملا درسته، من با حرفتون موافقم.
درود بر شما جناب کسرانی، باز هم با امید و آرزوی اینکه هر چه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل و در یک حاکمیت ملی به دور از این همه بلایا و مصائب و افتاد مشکل ها و کوته اندیشی ها باشیم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
حالا که ما و شما در کنارم در خانه پدری بتوانیم به آینده ایران و پیشرفت کشور فکر بکنیم و دغدغه جز حفظ منافع ملی و پیشرفت کشورمون نداشته باشیم.
به امید اون روز هر چه زودتر.
پاینده باشید.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی در تهران درباره مراسم خاکسپاری هنرمند عزیز زنده‌یاد خسرو شکیبایی، کمبودها و مشکلات ناشی از حضور مردم و عدم مدیریت در ایجاد امکانات برای برگزاری این مراسم، 30 تیر، اخبار اقتصادی و تأثیر شدید تحریم‌ها بر وضعیت معیشتی اولیه زندگی مردم و تشدید ضایعات آن، در همین رابطه زمینه چینی تجاوز و میل آمریکا و اسرائیل برای این حمله، نقش رسانه‌های تصویری و صوتی و سایت‌های ساخته و پرداخته بیگانه یا بیگانه پرستان در این باره مثل صدای آمریکا که جبهه ملی می‌سازد و اینکه این جنگ می‌تواند در جهت منافع جناح‌هایی از حاکمیت در ایران باشد و کشتار سال 67 تکرار شود، و همینطور چرا و تا به این حد و در این شرایط سخت امروزین نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه در خبررسانی و اطلاع رسانی حضور کمرنگ تری دارند، توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی و آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.